بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آن که اراده و لب دو معنای متغایر داشته باشند و هیچ کدامشون قابلیت تعلق انشاء نداشته باشند، به لحاظ اینکه هر دو واقعیت هستند، یکی واقعیت خارجیه ملموس و یکی واقعیت نفسانی، اون وقت بحث می شود که هیئت افعال مفادش چیه و برای چی واضع هیئت افعال رو وضع کرده، اون هم با توجه به اینکه مفاد هیئت افعال یک انشائی است و ما در باب انشاء و انشاء بحثی داشتیم مفصل که ما معنی الانشاء، انشاء این بود که یک امر اعتباری به وسیله لحظ و یا ما یقوم و مقام اللفظ تحقق پیدا بکن، بی به سبب تو و یا به سبب معاتاتی که تحقق پیدا بکند. حالا در باب هیئت افعال مسئله چجوریه؟ این طوری که عرض شد، به حسب مقام استعمال و موارد استعمال عرض کردیم که هیئت افعال در دو مورد استعمال می شود. یک مورد که اکثریت موارد هیئت افعال رو تشکیل می دهد، اونجاییست که آمر و گوینده هیئت افعال می خواهد که مأمور به وسیله عبد و یا فرزندش در خارج تحقق پیدا بکند و یا خودش. اکثریت موارد استعمال هیئت افعال در چنین موقعیت که هدف آمر، هدف استعمال کننده هیئت افعال این است که این مأمور به، یعنی ماده افعال، در خارج وقوع پیدا بکند، صلات و زکات در خارج محقق بشود. داریم که هدف این معنا نیست، مثل اون موارد تعجیز و تسخیر و انذار و تهدید و تمنی و ترجی که بهش اشاره شد. حالا ما اول بحث میکنیم در اون مورد اول انشاءالله، اون جاهایی که مولا میخواهد که مأمور به توسط مأمور در خارج انجام بگیره، مثل اینکه به عبدش میگوید اشتر لحم، یا میگوید به فرزندش جئنی بالماء. اینجا باز همون طوری که کردیم، این چون یک مطلبی هست که مبتلا به خودمون هم هست، هر روز شاید ده ها بلکه صد ها ما خودمون امر صادر می کنیم نسبت به فرزندمون، باید یک بررسی دقیق و یک تحلیلی در رابطه با همین اوامر خودمون داشته باشیم، ببینیم که اینجا واقعیتش عبارت از چیه. خب شکی نیست که در این قسم اول اوامر که مورد بحث ما فعلا این قسم اوله، خب یک واقعیتی تحقق داره. اون کس که دستور صادر می کند به عبد خودش و اشتر لحم را ذکر می کنه، بلا اشکال این علاقه به این معنا داره که لحم در یعنی تم از لحم باشه، دسترسی به لحم داشته باشد. پدری که به فرزندش جئنی بالماء، در این قسم اول حل جای تردید نیست که این پدر مثلا به علت عطش این علاقه کامل داره به این که ظرف آب در و در اختیار او قرار داده بشه. این علاقه یک واقعیتی است که در این قسم اول اوامر ما می‌بینیم، و در عین اینکه این هم به یک نکته‌ای هم برخون، این است که اینطور نیست که بین امر و بین این علاقه یک ملاقات تحقق داشته باشد، یعنی امر نبود. آیا اینطور مسئله که بین امر و بین علاقه ملازمه تحقق داره؟ یک عبارت واقعی این گونه تحقق که اگر امر نباشه علاقه هم وجود نداره. نه، این کسی که علاقه دارد به این که تمکن از ما پیدا بکند لرفع العطش، این البته معمولا کنه، طور نیست که این امرش نقشی در این علاقه داشته باشه. ممکنه انسان گاهی به علت نبودن شرایط این علاقه درش وجود داشته باشه، ازالک امر هم صادر نکنه. صدور الامر ملازم با این علاقه نیست، این علاقه یک واقعیتی است که در این موارد تحقق داره. اگر امر هم نباشه باز این علاقه به جای خود فوزه. منتها ما از امر کشف میکنیم این علاقه رو، گاهی هم ممکنه از راه دیگری ما پی به علاقه بریم غیر از مسئله امر. پس در این موارد علاقه آمر به تحقق مأمور و به در خارج و به اینکه تمکن از ما داشته باشه، تمکنم داشته با قیتی است که جای تردید نیست و ایجاد کنن این واقعیت هم مسئله امر نخواهد بود. مطلب دومی که باز ما به حسب واقع ملاحظه می کنیم اون این است که ارتباط بین این امر و بین تحقق عمل در خارج آیا چه ارتباطی است؟ ارتباط علت و معلول، یعنی به مجردی که امر تحقق پیدا کرد مأمور و به در خارج وجود پیدا میکنه، یعنی همونطور که النار علت للحراره و شمس علت للنور و ضیاء، آیا در باب امر همین اوامری که از خود ما صادر می شود یک همچی علیتی ما ملاحظه می کنیم؟ خارجن می بینیم مسئله اینطور نیست. اوامری که ما صادر می کنیم گاهی به دنبال این اوامر فقط تحقق پیده و گاهی به دنبال این اوامر اطاعت و موافقت تحقق پیدا نمی کنه. بچه مخالفت می کند امر پدر را و چه بسا عبد مخالفت می کنه امر مولا را. آیا حقیقت امر در موارد سیان و اطاعت تغییر میکنه؟ یعنی اونجایی که یک امری به عنوان موافقت اطاعت نمی شود این از نظر امری کمبودی درش وجود داره؟ اسیان و اطاعت در خود و ماهیت امر فرق ایجاد می کنن، یا اینکه واقعیت مسئله این است که نه هیچ فرقی ایجاد نمی کنند؟ امر زمینه برای اطاعت و اسیانه، موضوع برای اطاعت و اسیانه. قد یتحقق و اطاعته و قد یتحقق و اسیانه، من دون این که در امر هیچ فرقی وجود داشته باشه و هیچ کمبودی تحقق داشته باشه. اگر دو تا مولا، یک مولا در عبد خدا و اطاعت کرد و مولای دیگر دستوری به عبد خودش داد و اطاعت نکرد، اینجا کسی نمیرسه که بگوید این دوتا امرها با هم فرق دارند. نه، دوتاها دارند. او عبد مطیعه، این عبد عاصیه. و اما من ناحیت الامر فلا فرق بین الموردین و بین المقامین، یت واقعیت آگاه هستیم، از اون طرف ما مرحوم آقای بورجردی هم اشاره کردیم مولا در اونجایی که به هدف خودش میخواد برسد، گفتیم دو تا راه براش وجود داره. اونجایی که میخواد به وسیله این مأمور و به در خارج تحقق پیدا بکنه، این هدف مولا محقق بشه، گفتیم ان للمولا طریقین. یک طریق عبارت از اینه که دست عبد رو بگیره و او رو وادار مثل یک ابزاری که در تحت اراده انسانه با یک بعث عملی و یک تحریک واقعی تکوینی عبد رو مجبور بکند برای انجام مأمور رو به، مثل اینکه یک حالت تکوینی در رابطه با این عبد میره، دستش گیره، عرض شود او رو میکشاند به جانب مأمور و به و با بحث و تحریک عملی مأمور و به تحقق پیدا میکنه. اما یک راه دیگر این است که امر صادر بکند مولا، دستور صادر بکنه، کلمه ادخل سوق وشتر لحم از نایه مولا صادر بشه. این دوتا راه با هم فرق می در راه که بعث و تحریک عملی باشه، بعث و تحریک عملی دیگه اسیان درش تصور نمی شود، برای اینکه مقصود ما بعث و تحریک عملی از کردم مثل این میمونه که ان این عبد مسخر بکند، با کشیدن، با دست او رو گرفتن، به کشیدن، با این که مأمور رو در خارج محقق بشه. اگر یه جایی فرض کردیم محقق نشد، او اصلا بحث و تحریک عملی مقصود ما نیست، مقصود ما اون بحث و تحریک عملی موفقه که مبعوث و الیه در خارج تحقق پیدا میکنه. در این بحث و تحریک عملی مسئله اسیان، عدم تحقق مبعوث و الیه، مخالفت البس اینا نداره. اون مثل همین انارو سبب للحراره و سبب للنور و ضیاء میمانه. اما در باب اوامر هم بخواد بکنه، امر علیت برای اطاعت و تحقق نداره. گاهی به دنبال او اطاعت تحقق پیدا میکنه، گاهی هم به دنبال او مولا به هدف خودش نمیرسه و مأمور به در خارج تحقق پیدا نمیکند. او از بحث ما خارج، اون بحث و تحریک عملی اسمش نیست. یعنی که این مراحل رو به این صورتی که من هنوز حرفی نزدم، بفرمایید. بله منظور ما میخواییم هیئت افعال رو معنا کنیم، هیئت افعال عقیم و صلاتی که 100 میلیون 1000 میلیون نمیخونن، این که فرضی نیست که، در مقایسه اون طرف فرض اینه، در مقایسه که ما بحث و تحریک عملی رو آوردیم در ردیف، اون فقر رو ما میخواییم تنظیر کنیم، و الا خیلی چیزا هست که اصلا ارتباطی به امر نداره. اونی که آوردیم و در ردیف قرار دادیم چنین فرضیه. بلا گوش بده دیگه، بیشتر از این گوش بده. بعد از آنی که ما این مراحل رو گذروندیم، آیا اینجا مولا با هیئت افعال چی کار؟ وقتی که ما همه این مراحل رو گذروندیم، اراده و طلب رو در حقیقت اصلا کنار گذاشتیم، برای اینکه اونا دوتا واقعیت قابل انشاء هست، پس سراغ اونا نباید رفت اصلا. از اون طرف جملم جمله انشائیه، طرف با بعث و تحریک واقعی و حقیقی هم متفاوته. بعث و تحریک عملی او علیت تامه داره، بعث و تحریک حالا قولی هیچ گونه علیتی در نداره. قد یتحقق الموافقت و قد لا یتحقق. پس مولا در اشتر لحم و جعنی بما انه جملتون انشائیه چی رو انشا کرده؟ همه ی حرف ها و نقطه حساس بحث اینجاست. تنها چیزی که اینجا به نظر میرسد به عنوان حل، تنها چیز اینه، با مشابهتی که این امر به بعث و تحریک عملی داره، برای اینکه اینها دو راه برای رسیدن مولا بهش هست، منتها یک راه موفقیتش 100%، اما راه دیگر امکان مخالفت درش وجود داره. با توجه به اینکه این دو راه هر دو راه رسیدن مولا به مقصود خودش هست، تنها چیزی که اینجا میتواند مطرح بشه این است که بگوییم ما دو جور بعث و تحریک داریم، یک بعث و تحریک واقعی و تکوینی داریم. اون بعث و تحریک واقعی و تکوینی که با دست مولا و با عمل مولا و با کشیدن عبد به جانب تحقق مأمور و به لنل انشاء، اما یک بعث و تحریک اعتباری داریم. بعث و تحریک اعتباری اینم مثل سایر مسائل اعتباریت و قابلیت برای تحقق انشاء داره، همونطوری که شما ملکیت رو انشا می کنید، تملیک و اینن به مالن رو شما انشا می کنید، و ملکیت امرون اعتباری و معنای امر اعتباری این نیست که یک امر تخیلیه. اتفاقا کثیری از شرعیه ما امور اعتباریه بار شده، ملکیت که آمد جواز تصرف میاد، جواز نقل و انتقال میاد، لا بیع الا فی ملکنه برای مشق پیدا میکنه. زوجیت که امر اعتباریست، وقتی که اعتبار شد میبین مترتبه. این کسی که قبل از ازدواج حتی حق یک نظر نسبت به این زن نداشت، لأن نرى سهم من سهام ابلیس، به مجردی که ازدواج تحقق پیدا کرد، یجوز له جمیع و ما یمکن ان یتحقق به الاستمتاع. اینجوری این امور اثر برش مترتبه، چون مقصود از اعتبار تخیل نیست، مقصود از اعتبار این است که شارع و عقلا و یا هر دو تند و چیزی را به نام زوجیت اعتبار کردند و احکام فراوان بر این زوجیت بار کردند. در باب حریت و رقیت هم مسئله همین طوره. چقدر از نظر عقب فاصله وجود داره که عب سر تا پا ملکن لمولا و لا یقدرو علا شیئن، اما هر در تمام مسائلش آزاد و یقدرو علا خیلی از اشیا که به نحو استقلال عمل بنه. بیاییم اینجا این حرف رو بزنیم، بگیم ما یک بعث و تحریک اعتباری داریم، غیر از اون بعث و تحریک واقعی حقیقی تکوینی که او قابلیت تعلق انشاء به هیچ وجه نداره. یک بعث و تحریک اعتباری داریم که این بحث و تحریک اعتباری به واسطه افعال انشاء می شود و تحریک می کنه، و این بحث و تحریک اعتباری هم مثل سایر امور اعتباریه منشأ برای آثاری هست. اثرش این است که اگر عبد این بحث و تحریک اعتباری را موافقت بکنه و به دنبال اومد در خارج انجام بده، این یستحق المثوبه، عقلا حکم میکنن به استحقاق مثوبت. و اگر بحث و تحریک اعتباری مخالفت شد، استحقاق عقوبت برش ترتب پیدا می کند به نظر عقلا. اون چرا که انسان با تحلیل اوامر خودش، با توجه به مباحث گذشته، با توجه به اینکه انشاء با اعتباری تعلق بگیره، با توجه به اینکه این بحث و تحریک اعتباری هم ردیف بعض و بحث و تحریک عملی هست، اینا رو وقتی انداره به این نتیجه میرسد که عامر با هیئت افعال انشاء میکند بحث و تحریک اعتباری را، و این به وجه انشاء بحث و تحریک در عالم اعتبار تحقق پیدا، و این زای ترتب احکام و آثاری است، کما این که در سایر امور اعتباری زمینه برای ترتب احکام و خواهد بود. بحث قولی همون بحث قولی رو ما داریم معنا میکنیم. گوش بدید به حرفای سابقا ذکر کردیم که تو نه یعنی بحث اعتباری، خود این بحث اعتباریه، بحث قولی یعنی البعث الاعتباری المنشأ بالقول، البعث الاعتباری المنشأ بالقول، ما این را اسمشو میگذاریم بحث قولی و الا بحث قولیه به معنای دیگر که ما نمیتونیم در اینجا تصور بکنیم. گوش بدید، گوش بدید جناب استادم، فایده نداره گوش بدید، اجازم نمیدم برای اینکه حرفتون من اصله ریشه نداره. عرض میشد گوش بدید، میخوام نتیجه بگیرم، وقت داره تمام میشه، دست بیاد. عرض میشود که خب شما ممکنه اینجا یه حرفی بزنید، کما این که تو ما هم از وقتی که با کفایه و اینها سر و کار پیدا کردیم همین معنا میاد، و اون این است که این بحث و تحریک قولی اعتباری رو چه مانعی داره که ما ازش تعبیره به اسمش طلبه؟ یعنی در حقیقت کسی به ما اینطور بگه، بگه شما عبارت مرحوم آی آخوند فقط عبارتشو عوض کردید، ایشون در مفاد هیئت افعال همون شاء طلب رو ذکر میکرد، شما برداشتی کلمه انشاء طلب رو جاش انشاء بحث و تحریک اعتباری گذاشتی. آیا این صرفاً تغییر در عبارت یا با توجه به حرفهای گذشته؟ این دو ما گفتیم طلب یک واقعیت، ما طلب اعتباری نداریم. طلب اعتباری کجاست؟ شما به لغت و ارجعه کنید، هر کجا کلمه طلب رو به کار میبره، طلب به معنای همون سعی و تلاش خارجی و به معنای جد و جهد خارجیه. منتهای تی رو ما ذکر کردیم، گفتیم که مولا در بعث خودش هم یک مصداقی برای طلب ایجاد میکنه، یعنی مولایی که میخواد این مأمور رو به در خارج از عبد واقع بشه، یه وقت دست عبد رو میگیره، هازا تلاش من المولا لتحقق المأمور به، همینطور اگر امر هم بکنه، امر خودش تلاشه برای تحقق مأمور و به خارجه، اینو تلاشیست از لا برای تحقق مأمور و به. فرق است بین مولایی که هیچ امری صادر نکنه و بین مولایی که امر صادر می کند برای تحقق. نفس و اصدار الامر خودش این عبارت از طلبه و مصداق طلبه، اما بحث ما در این نیست، بحث ما در این است که چی انشاء شده در هیئت افعال. به عبارت روشن‌تر این نکته رو خوب دقت بفرمایید، یه وقت شما خود انشاء را یه مصداقی برای طلب میدانید، به مولا میگن مولا اینقدر تو ساکت نشستی چرا سعی؟ مولا میگه من سعی کردم. میگن سعی تو چی بود؟ میگه امر صادر کردم. امر صادر کردن این نوعیست از تلاش، نوعیست از جهد برای رسیدن به مقصود، اما نفس الامر مصداق طلبه، یعنی با توجه به انشاء، انشاء که شد به انشاء طلب تحقق پیدا میکنه، اما بحث ما در یه مرحله قبله.
اون مرحله قبل این است که شما چی رو انشا میکنید؟ انشای شما به چی تعلق گرفته؟ آیا میتونیم بگیم انشای ما به طلب متعلق شده؟ خب اگر انشا به طلب متعلق شده، پس معناش این است که واقعیت ها و حقیقت ها قابل تعلق انشائه، در حالی که واقعیت قابل تعلق انشا نیست. انشا باید به اعتبار، پس ما اصدار الامر را مصداق طلب میگیم، اما این معناش این که انشاء به طلب متعلق شده، طلب قابل تعلق انشاء نیست. و این اشکال مهمی بود که به مرحوم آقای آخون ذکر کردیم. اما بعث و تحریک اعتباری بما انه امر اعتباریون، این قابل لتعلق الانشاء. اون یک ادله‌ای از نظر تعبیرات و از نظر استعمالات که حتی خود ما این استعمالمون داریم، این دلیل بر این است که این بحث و تحریک اعتباری رو کسی به هیچ عنوان نمیتونه ازش تعبیر به طلب بکنه. انشاء بحث و تحریک اعتباری طلب، اما نفس البحریک که منشأ ماست و همون چیزیست که ما کلمه انشاء هازا مغایرون لطلب، یک شواهدی از نظر تعبیرات داره که حالا شواهد رو عرض بکنیم. فبه نتیجه خلاصه بحث امروز ما فعلا این شد که اون چه به نظر میرسد در مفاد هیئت افعال و این انشاء در هیئت افعال به چی تعلق میده، ما هیچ راهی غیر خصوصیات و با قرائن غیر از این راهی نداریم که بگیم یک بعث و تحریک اعتباری تحقق داره و او موضوع برای آثاره و هیئت افعال وضع شده برای اینکه اون بحث و تحریک اعتباری انشاء بشود، همونطوری که تو دقون مفادش یعنی برای این اصله انشاء بشود و تملیک و اینن به ما به وسیله به تو انشاء بشه، اینجام به سبب ال همون بحث و تحریک اعتباری انشاء می شود که عرض کردم باز هم شواهدی داره که بعد عرض می کنیم.